سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
با سلام و درود به مخاطبان پادکست صداهای ابریشمی، نیروان غنی‌پور هستم. در این برنامه به مرور شیوه گفتار، نوع نوشتار و گویندگی های ماندگار استاد منوچهر انور می پردازم.
ببین این برج را. روزی پیربادی به من گفت که برج بابل است. خلایق ساختندش که نردبان خدایان باشد. خواستند از این راه آنان را به نزول بر زمین برانگیزند. آدمیزاد همیشه خیالهای غریب در سر دارد، ولی ما بادهای بیابان بیان که بکوشیم از خیالهای آدمیان قوی تر بوده ایم.
وقت صبح، قطار شب در بستر رود آرام گرفته، فشار آب در واگن را گشوده و تو را پیش می راند. بالای نعش تو مردم هنوز زنده اند. حسرت بیدار شدن داری تا خلاص کنی خود را از کابوس اروپا، اما نمی شود.
تاریخ دو نسل جنایت، درام قدرت مطلق و مردانی که در آتشش می سوزند. پدر خوانده دوم دون ویتو کورلیونه و پسرش مایکل هر دو از پادر آمدن عزیزانشان را به چشم دیدند.
بیچو فرار کن!
بکشنش!
فرار کن پسرم!
هر دو به قصد انتقام دست به کشتار زدند. آخرین فصل سرگذشت پرخشونت خاندان کورلیونه، پدر خوانده دوم.
در چند صد متری خانه پدری در حصارک کرج مجموعه تحقیقاتی قرار دارد که از همان دوران کودکی چشمم را گرفت و ذهنم را به تکاپو انداخت. شبیه قلعه ها در داستان های برادران گریم بود. مجموعه عظیم با درختان پرشمار و بلند بالای چنار، ردیف آهنین نرده ها، سردری بزرگ با عنوانی طولانی و ورودی وسیع برای عبور و مرور ماشین های سبک و سنگین که اون رو در این نقطه شهر از سایر اماکن متمایز می کرد. از همان زمان به مؤسسه معروف بود، عنوانی که هم تلفظش برایم سخت بود و هم معنایش، ولی کنجکاوم می کرد که در این مرکز چه کاری انجام می شود و در کل برای چی اینجاست. در دوران تحصیل بود که فهمیدم عنوان کاملش مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی است و در حال تولید چه چیزی هستند. با اینکه یکی دو باری از طرف مدرسه برای بازدید به مؤسسه رفتم، اما آتشم رو برای شناخت گوشه گوشه و زوایای پنهانش سیراب نمی کرد. تا اینکه در رشته دامپزشکی قبول شدم و این دورخیزی بود برای ورود به مؤسسه به شکل رسمی و حتی دورنمای استخدام و ارضای حس کنجکاوی دوران کودکی. از آنجا که هر نکته و اطلاعاتی از مؤسسه برایم جالب بود و جذبم می کرد، در میان مطالعات و جستجوهایم به اسم فیلم مستندی برخورد کردم با عنوان خاص نیشدارو که درباره معرفی و نمایش فعالیت‌های مؤسسه رازی در اوایل دهه 40 شمسی بود. به هر زحمتی بود نسخه رنگ رو رفته ویدیویش رو پیدا کردم و به تماشایش نشستم. فیلم اثرش رو گذاشت و نام سازندش رو در ذهنم حک نمود. خط روایی جذاب به همراه تصاویری از آزمایشگاه‌ها و لوازم و نحوه تولید واکسن و در مجموع زیبایی شناسی که در بافت اثر راه یافته و در تصاویر و گفتارش منعکس شده بود، بسیار مرا به خودش جذب کرد. طوری که بعدها برای کارآموزی و گذران بعضی از واحدهای درسی به صورت رسمی به مؤسسه رفتم و بخش‌های گوناگونش را نزدیک دیدم، به جذابی تصاویر نیشدارو برایم نبود و به تعبیری توی ذوقم خورد و تصویر ذهنیم از آن مرکز فرو ریخت و در این راستا برخورد ناشایست برخی از مدیران و کارکنان هم مزید بر علت بود. موضوعی که بعدها سبب رها کردن رشته دانشگاهیم و ورود به عرصه دیگری شد. همه اینها سرآغازی شد برای آشناییم با منوچهر انور، همون که در هر گوشه فرهنگ پا گذاشت، اثری از فردیت و دانش و اندیشه‌اش رو به یادگار نهاد. مردی چند وجهی و به چند فنون آراسته، از تئاتر، ویراستاری و ترجمه تا فیلمسازی، گویندگی و مدیریت اجرایی. از آنجا که میدان کارنامه انور متنوع و گسترده است، تمرکز این برنامه بر تحلیل و بررسی سبک گفتاری و نوشتاریش در آثار سینمایی است که از نظر تداوم کاری تا به امروز ادامه داشته و در حکم امضایی بوده که از جانب انور بر پای آنان نشسته.
تولد من 21 مهر 1307 در تهرانه. خانواده هم باید بگم لابد بود از پدرم شروع کنم که تاجر بازار بود. پدر و مادرم هر دو از همدان بودن، من در تهران زاییده شده بودم. بچه که بودیم اول می‌رفتیم مدرسه مختلط بزرگمهر تا کلاس دوم من اونجا بودم. بعد تغییر منزل ما دادیم تا کلاس پنجم جمشید جم بودم و از ششم در خود فیروز بهرام بودم. در مدرسه فیروز بهرام انجمن ادبی بود که زمان مدنپور خدا بیامرز که خیلی اون تشویق میکرد. انجمن ادبی ما خیلی چیز پیدا کرده بود، شهرت پیدا کرده بود. انجمن ادبی یه نوع مرکزیت هنری پیدا کرده بود و رئیس انجمن مرحوم فرهنگ ارجمند بود. بعد آمدیم خونه ما شد تجریش و اونجا پدر من گذاشت در مدرسه شاهپور تجریش. کلاس پنجم متوسطه من رفوزه شدم و پدرم به این نتیجه رسید که من صلاح است که برم به خارج. در نتیجه ما رو فرستاد به انگلیس که من یا دکتر بشم یا مهندسی بخونم یا حد اکثر مثلا حقوق بخونم. یه حالت سرگردانی داشتم، به نظرم نمیشه علاقه به پزشک شدن و مهندس شدن و حقوق خوندن اینا نداشتم، نمیدونستم چیکار بکنم. یکی از دوستان من فرمای آورد گذاشت جلوی من، گفت اینا رو بردار امضا کن و برو اینجا امتحان بده. من نگاه کردم دیدم اینجا نوشته که Royal Academy of Dramatic Arts، آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک. به نظرشون رسیده بود که من مثلا احتمالاً تو کار تئاتر ممکن است که بتونم یه کارهایی بکنم، برای که مثلا من بلد بودم صداها رو تقلید بکنم، یه کارهایی میکردم که به نظر میرسید که مثلا به نظر دوستان من رسیده بود که ممکنه به درد این کار بخورم. واقعا باعث قضیه این شد.
انور فعالیت هنری خود را در سال 1332 در لندن و به عنوان نویسنده، گوینده و بازیگر رادیوی فارسی بی بی سی آغاز کرد. پس از بازگشت به ایران در سال 1337 به دعوت همایون صنعتی زاده وارد مؤسسه انتشارات فرانکلین شد و ضمن پایه‌گذاری ویراستاری در این مرکز تا سال 1341 سرویراستار فرانکلین بود. او پس از پیوستن به گروه هنر ملی و تدریس در دانشگاه، گویندگی و نویسندگی متن آنونس فیلم‌ها را شروع کرد. وی همچنین از سال 1339 و با تألیف و ترجمه مدخل‌های مربوط به نقاشی، معماری، هنرهای زیبا و صنایع سنتی ایران برای دائره المعارف فارسی، همکاری نزدیکی را با دکتر محمود مصاحب آغاز کرد که تا زمان چاپ آن دائره المعارف بزرگ ادامه داشت. مهمترین آثار هنری او فیلم مستند نیشدارو محصول سال 1343 و نسخه سینمایی نمایشنامه مشهور بیژن مفید یعنی شهر قصه است که فیلمنامه آن در سال 1352 توسط منوچهر انور و زنده‌یاد بیژن مفید نوشته شد و انور آن را کارگردانی کرد.
بر جهان باستونی، بر جهان دشنی بگستونی، آقا این شطرنجی به شما خیلی میاد.
بابا ول کن حاج آقا، این بابا پارچه میخواد چی کار کنه؟
ببینین رنگی پینسیه، آخ ولم کن جانم، جان سرکار نمیشه، به خدا این یه قباره دیگه پیدا نمیشه. نمیخواین پارچه راه راه بدم یا از این دانگل مخصوص عروس تو تابستون خونه کسیون شما؟ خب ببرم براتون، چند میپستونه؟
والا من پارچه راه راه نمیخوام، نه لازم ندارم، فقط این دندون من ببخشینا درد میکنه، یعنی خب بدجوری درد میکنه. اگه یه دکتر خوب پیدا میشد.
ای بابا دلت خوشه دکتر خوب؟ بعدش هم اینجا به زور پیدا میشه.
آخ خدایا چی کنم چی کنم چاره کنم؟ یه چیزی بدیم پاره کنم.
یه چیزی بدیم پاره کنم.
ای در سال 1346 مدیرعامل شرکت نور و صدا شد و ساخت فیلم‌های صنعتی و تبلیغاتی و تجاری را آغاز کرد که سالها ادامه یافت. از فیلم‌های ساخته شده در این شرکت می‌توان به فیلم مستند درباره بانک صادرات ایران، فیلم مستند نان از آتش درباره صنایع پتروشیمی، فیلم‌های تبلیغاتی برای محصولات شرکت‌های تجاری اشاره کرد. تأسیس کانون سینماگران پیشرو با ایده پردازی پرویز صیاد، هوشنگ بهالو و هجیر داریوش از جمله دستاوردهای هنری اوست. گفتار فیلم یا روایتگری یا به تعبیری نریشن در تاریخ سینمای مستند ایران به مثابه ورود هر پدیده تازه‌ای به مرور سیر تکاملی خود را پیمود. از دهه 1320 شمسی با فیلم‌های خبری و جنگی تا میانه‌های دهه 30 با مستندهای صنعتی و شرح سفرهای درباریان لحن روایت دگرگونی‌های گسترده‌ای دید. گاه با هیجان و لحن پرتمطراق همراه بود و گاه با توصیف و تعریف و تمجیدهای فراوان از یک رویداد. کم کم با ورود دانش آموختگان هنرهای نمایشی و سینما این شیوه گفتاری حال و هوای دیگری پیدا کرد. منوچهر انور از جمله آن افراد است که با دانش و نبوغش توانست این مهارت را به جایگاه زیبایی شناسانه‌ای در مستند ایران و همچنین در گویندگی فیلم برساند. درک بالا از فضای اثر و هماهنگی آن با تونالیته بم صدا با رگی از طمأنینه و آرامش در ادای کلمات به همراه سکوت در گفتار با پرهیز از هر گونه پشت همگویی مهمترین دستاورد انور در این عرصه است که بعدها در شیوه آنانسگویی فیلم ها هم تحول شایان توجهی رقم زد و همچنین حضور در دوبله فیلم های کتاب آفرینش ساخته جان هیوستون و اروپا ساخته لارس فون تریر در مقام راوی.
در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بیشکل بود و تاریکی بر گرداب‌ها فرو افتاده بود و روح خدا سطح آب‌ها را فرا گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب.
در دوبله کتاب آفرینش به مدیریت زنده‌یاد احمد رسولزاده، انور علاوه بر راوی روزهای آفرینش در جایگاه صدای وحی هم آدم و حوا، نوح، ابراهیم و سایر پیامبران را خطاب قرار می‌دهد که در حافظه دوستداران دوبله فارسی این نوع اجرا باقی مانده.
نو تو و تمامی اهل خانه‌ات به کشتی درآیید. من 40 روز و 40 شب بر زمین باران می‌بارانم و هر موجودی را که ساختم از روی زمین محو می‌سازم و از جمیع حیوانات از هر زیروحی جفتی از هر نوع نر و ماده به کشتی در خواهی آورد و با خود زنده نگاه خواهی داشت.
به روشنی در همه این بخش ها نوع بیان و گفتار و سبک نوشتن و واژه‌گزینی انور حضور پررنگی دارد. نمونه های درخشان در این باره بسیار است. بنابراین به بررسی چند نمونه مهم در اینجا اکتفا می کنم. نیش دارو. مستند نیش دارو ساخته منوچهر انور در زمره مستندهای علمی یا ترویجی قرار دارد و در ادامه موج تولید فیلم‌های صنعتی و حتی آموزشی است که از دهه 30 تولیدشان آغاز و در دهه‌های بعد ادامه پیدا کرد. آثاری که بیانگر رشد صنعت در کشور و هدف از ساختنشان آشنایی مردم با این دستاوردها بود که اغلب از سوی نهادهای دولتی و حکومتی سفارش تولیدشان به سرانجام می رسید. نیش‌دارو از این حیث واجد همان ویژگی هاست، اما این پوسته آن است و تفاوت‌های آشکاری با همرده‌هایش دارد. به گفته محمد رضا اصلانی، نیش‌دارو مستندی صنعتی و در عین حال شاعرانه است. ردپای این تناقض به نوع نگاه انور به سوژه‌اش برمی‌گردد. از نوع نوشتار با بکارگیری از توصیفات و ترکیبات متفاوت تا ساختار بصری خلاقانه با پرهیز از کلیشه‌های زمان ساخت. انور به جای تمرکز بر نمایش سازه‌ها و ابزارآلات عظیم مؤسسه سرم‌سازی رازی، بر نمایش لوازم خردتر آزمایشگاهی چون پیپت، پوار، ارلن، انکوباتور، اتوکلاو و دیگر دستگاه‌ها و همچنین تزریق صفاقی برای خوکچه و جیغ و چشم بیسوی خرگوش تمرکز کرده. نیش‌دارو صرفاً فیلمی درباره فعالیت‌های مؤسسه نیست، بلکه روایتی است از ساخت پادزر و فرایند تولید آن در احجام و لوازم و به معنای اشیا. فیلم با گزیده شدن برزگری در مزرعه بلال توسط مار سمی آغاز شده که همچنین نقطه آغازی است بر نوع گفتار انور.
در ایران بیش از 50 نوع مار شناخته شده. از این همه فقط 14 نوعشان سمی است. دفع زهر هر ماری فقط با پادزهری میسر است که از خود آن زهر گرفته باشند. انواع مارها را به همین جهت در مؤسسه رازی پرورش می‌دهند تا از آنها زهرگیری کنند و اسب‌ها را پرورش می‌دهند تا در خون آنها زهر را به پادزهر بدل کنند. از زهری که قطره قطره به دست آمده محلول رقیقی می‌سازند و هر چند روز یک بار به اسب ها تزریق می‌کنند. تن اسب که برای دفاع شروع به ساختن پادزهر کرده کم کم به زهر عادت می‌کند. تا پادزهر در خون اسب پرورده شود ماه‌ها می‌گذرد. چون خون از پادزهر پر شد، اسب را برای خونگیری به خونخانه می‌برند.
در همین جملات آشکارا می‌توان سبک نگارش انور را در نوشتار فیلمش دید. ترکیب خونخانه شاید در نگاه اول در گفتار مستندی با این موضوع عجیب باشد، اما این برگرفته از نوع نگاه و سلیقه سازنده‌اش با پیشینه پربار ادبی و یک دهه ویراستاری در بنگاه انتشاراتی فرانکلین است که بعدها در ترجمه آثاری چون عروسک خانه نوشته هنریک ایبسن و پختستان نوشته ادوین ابوت ابوت بیشتر به چشم می آید. همین عنوان نیش‌دارو هم حاصل این نگاست. واژه‌ای برساخته با ترکیبی از نیش و دارو که یادآور عنوان اسطوره‌ای نوش‌دارو در داستان رستم و سهراب شاهنامه می شود. از این ترکیبات در ادامه گفتار مستند قابل ردیابی است.
برای ساختن سرم معالج هر مرضی میکروب همان مرض به عنوان خمیرمایه به کار می رود. منتها هر مایه ای به شکلی آماده می شود. برای آن که بتوانند در شهر با آنها بجنگند، در آزمایشگاه باید از آنها مثل عروس پذیرایی کنند.
نوشتاری موجز و به اندازه در اطلاع رسانی که امضا و سلیقه انور در جا جای آن هویداست. جام حسندوق از پیشروترین آثار تجربی در تاریخ سینمای ایران با ساختاری خلاقانه که به جام زرینی کشف شده از کاوش‌های باستانشناسی در تپه حسنلو واقع در شهر نقده متعلق به تمدنی چند هزار ساله در فلات ایران می‌پردازد. محمد رضا اصلانی با نگاهی موشکافانه به ثبت نقش و نگارهای این جام برگرفته از داستان اساطیر با نماهای بسته از چشم و لب و پیکر انسان با حاشیه صوتی متنوع از صدای گریه نوزاد و غرش طوفان تا آوای مرغان و آژیر خطر و سخنرانی رهبر نازی‌ها پرداخته. در این بین اصلانی برای گفتار فیلمش دو انتخاب ویژه دارد. یکی قسمت‌هایی از ذکر بردار شدن حسین منصور حلاج از تذکرت الاولیای عطار و دیگر گوینده این گفتار یعنی منوچهر انور. لحن آرام و روایی با تنینی از جنس تاریخ و اسطوره که در تناسب کم نظیری با نقش و نگار حک شده و و روی جام قرار گرفته و در بافت فین نفوذ می کند. جنس صدا و نوع بیان انور دریچه‌ای می شود برای ورود مخاطب به جهان اثر.
آن شیر بیشه تحقیق، آن شجاع صفتر صدیق، آن غرقه دریای مواج رحمت الله علیه، کار او کاری عجب بود.
سپس در ادامه بر اساس متن اصلی تأکید بر روی و گفتها به صف شده و تبدیل به موتیفی از نوع بیان انور می شود.
و گفت معرفت دیدن اشیا است و هلاک همه در معنی. گفتند بگو هو الحق. گفت بلی همه اوست، شما می گویید که گم شده است، بلکه من گم شده است. بحر محیط کم نشود و گم نگردد، پس جمله بر قتل او اتفاق کردند.
و در ادامه
پس او را بردند تا بر سر دار کنند. 100,000 آدمی گرد آمدند و او چشم گرد می آورد و می گفت حق حق حق، انا الحق، شما پندارید که زردی من از ترس است. خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است.
در اینجا انور استرس و فشار رو بر روی کلمه خون میگذارد تا اذهان رو برای روایت اثر به تکاپو اندازد. از این ریزکاری ها روایت جام حسندو بسیار دارد که در راستای سنت انتقال مفاهیم و معانی از طریق شفاهی و گفتار است. در میانه های دهه 1350 به پیشنهاد زنده‌یاد هوشنگ کاوه، یکی از صاحبان سینما و استودیو دار، به آنونسگویی در فیلم‌های روز سینمای جهان و ایران روی آورد و به واقع تحولی شگرف در این بخش به وجود آورد.
اول بارها در واقع باید بگم از طرف آقای دوست عزیزم مرحوم کاوه، صاحب استودیو رامو، که مدت‌ها توی استودیوشون خیلی فیلم‌ها رو گویندگی کرده بودم. ایشون هی اصرار به این داشت که من بیام انانس برای فیلم ها بگم و همیشه میگفتم نمیگم. میگفت چرا؟ میگفتم برای که انانس اعلان دون شأن منه، من نباید بگم. و ایشون هی اصرار داشت که من بگم و من هی انکار میکردم و این قضیه چند سال ادامه داشت تا اینکه یه روزی ایشون آمد به دفتر من، گفت من اومدم اینجا الان موندم، احتیاج دارم که شما به عنوان دوست به من یک کمکی بکنید، یه فیلم برای ما بگید. انانس گفتم آقا مشکلتون چیه؟ گفت الان کسایی که باشون کار میکردم کار رو گذاشتن زمین، مشکلاتی پیش آمد که من نمیتونم الان کارم رو انجام بدم و فکر کردم چاره ندارم بیام جز اینکه از شما خواهش کنم. گفتم کار باز مشکل شما، باید برید مشکلتون رو حل کنید. عملی که من نباید انجام بدم به خاطر که شما مشکلاتی دارید دلیل نمیشه. و من گفت که چرا شما نمیخواید بگیرید؟ گفتم برای که کار تجارتی، کار اعلانه. میگم اعلان باشه. شما پس چقدر ایراد میگیرید؟ چرا به کار ما اینقدر ایراد میگیرید؟ بگویم برای کاراتون حالتهای نعره و حرفا و تعریفهای زیادی و یه چیزهای اغراق‌آمیزی که به نظر من باعث من به عنوان تماشاچی اینا رو که میشنوم رغبت من از دیدن فیلم کاسته میشه، برای که این طرز رو من نمیپسندم. نعره زدن، چکش تو کله شنونده زدن تماشاچی، این کار قشنگی نیست. گفتم این که این کار رو میکنید، شما اگه راست میگید بیاین این کار رو به ما یاد بدین، بعد اون کار بد تو دنیا اون کار سطح شما بیارید بالا، شما نه این پایین اونو بیارید بالا، بگید که آقا چیکار کنید. گفتم به جای اینکه چکش بزنید تو سر تماشاچی میتونید نوازشش بکنید، پی صفتهای غلیظ عجیب و غریب هی راجبه یه فیلمایی بگین و اینا، میتونید حرفا رو خیلی ساده کنید، بذارید خود فیلم حرفشو بزنید، یه حرفی بزنید که طبیعی باشه نه اینکه اغراق باشه.
تا قبل از نوع آنونسگویی یکی منوچهر انور طبق سنت و عادتی تثبیت شده، بیشتر آنونسگوها نوع بیانشان چکشی و کلمه ها رو به اصطلاح شلاقی برای جلب و ترغیب تماشاگر بیان می کردن. انور با دوری از این سنت طرحی نو در انداخت و در این زمینه پیش رو شد. او با نگاهی به متن و گفتار نسخه اصلی فیلم ها با توجه به آشناییش با زبان انگلیسی، متن همسو با سلیقه ادبی و سینمایی خود رو نوشت که در راستای جانمایی فیلم بود، بیان که قصد تبلیغ و بزرگنمایی فیلم برای جذب مخاطب باشد. واژه ها و جمله بندی های اندازه همراه با نوع بیان و لحنی جالب توجه. انور به جای گفتن واژه ها و جمله های پشت سر هم و بدون مکس برای گفتار آنونس، از سکوت بین جمله ها
و تأکید روی برخی واژه‌ها از راه تلفظ بهره برد و اینطور نشان او بر شیوه تازه و بدی آنونسگویی حک شد، به طوری که تماشا و شنیدن کنونی این آنونس‌ها هنوز هم جذاب و تماشایی است. جنگیر.
در فاصله میان علم و خرافات دنیایی است بیکرانه، دنیای تاریکی، ساکنان آن در بند ظلمت هم.
مادر! مادر!
جنگیر. در اینجا وحشت فرمان رواست. گوش کنین دخترتون، خیال میکنه شیطانه، میگه تبدیل به اهریمن شده.
لازم نیست به من بگین هیولایی که بالاست دخترمه. میخوام همین الان به هم بگین که مطمئن این دخترم چیزیش نیست و فقط افکارشه که عوض شده. به هم بگین احتیاجی به آوردن جنگیر نیست. اینو به هم بگین.
فقط یک امید، یک امید. جنگیر، جنگیر، برنده جایزه اسکار، کارگردان ویلیام فریدکین.
تعلیق، ابهام و حس آکنده وحشت در آنونس کمتر از 2 دقیقه این فیلم نقش انکارناپذیری دارد. جمله ها در عین موجز بودن حس ترس را منتقل می کنند، با سکوت هایی که انور بین ادای جمله ها و تأکیدی که در بیان برخی کلمه ها می گذارد. برای نمونه در انتهای آنونس انور در گفتن جنگیر هوشمندانه کششی به کلمه می دهد که برای بیننده حسی جز وحشت و دلهوره باقی نمی گذارد. تابع نحس.
در برابر هر معلومی نامعلومی است.
در این شب خداوند به شما پسری عطا فرموده.
در برابر هر نعمتی نکبتی.
پسرتون به دنیا آمد، من تو بیمارستان بودم، من شاهد تولدش.
در برابر هر پاکی ناپاکی است.
تو درباره پسرم چی میدونی؟
همه چیز.
در برابر هر خیری شری است. فیلمی از فوکس قرن 20، طالع نحس، گریگوری پک، لی رمیک.
من به یه روان پزشک احتیاج دارم. میترسم، ترسی که نزدیک منو از پدر بیار.
تو از چی میترسی؟ از چی؟
اگه بهت بگم میترسم منو بفرستی تیمارستان.
رازی که گشودنش به دست انسان میسر نیست.
موجود بچه انسان نیست.
تشویشی بیش از تحمل آدمی.
هیچ ترسی نداشته باش کوچولو، من اومدم ازت حمایت کنم.
نشانه ای که نوع بشر هزاران سال از آن هراسیده. طالع نحس.
از دریای جاویدان برخواهد خواست، در هر کران سپاهی خلق می کند. برادر را به جان برادر می اندازد تا نسل انسان را براندازد.
در برابر خیر شر هست. در برابر بهشت دوزخ. و در برابر آغاز انجام.
نه!
طالع نحس.
نوشتار این آنونس بی تردید از بهترین های آنونس نویسی در تاریخ سینمای ایران است. انور با ظرافتی مثال زدنی در بکارگیری کلمه های متضاد آن را از نمونه ای ترین آنونس های ژانر وحشت کرده. انتخاب کلماتی چون معلوم در برابر نامعلوم، نعمت و نکبت، بهشت و دوزخ، خیر و شر و آغاز و انجام. در اینجا هم شاهد همان شیوه سکوت‌گذاری و آکسان و تأکید بر روی برخی کلمه ها هستیم. بیان محکم انور بر روی گفتن کلمه دوزخ، جهان تاریک و مملو از ابهام طالع نحس رو در مقابل بیننده به تصویر می کشد. دیوانه از قفس پرید.
آر پی مکمورفی مردیست 38 ساله. قرار است در تیمارستان تحت نظر قرار بگیرد. میگویند دیوانه است.
اینجا نوشته از زیر کار در می رفتی.
به نظرتون من از اینجور آدم هستم؟
جک نیکلسون در دیوانه از قفس پرید.
خودت فکر میکنی واقعا مغزت یه چیزی شه؟
مغزم چیزیش نیست. معذرت میخوام خانم، فکر میکنیم بهتر باشه صدای موسیقی رو یه خورده کم کنی تا این بچه ها بتونن با هم حرف بزنن. خانم پرستار هر کاری دلش بخواد با شما هم میکنه، انگار یه قهرمانه.
قواعد را زیر پا گذاشته.
تغییر برنامه که اشکالی نداره، خودش تنوع است.
با بالاترها در افتاده.
خانم جون دست بردار، اینقدر برای من بهانه نیار. حالا وقت این حرفا نیست. این چرندیات تو کت من نمیره. وقتی رئیس رای داد شدیم 10-8، پس من میخوام اون تلویزیون لعنتی روشن بشه. حالا
من فکر نمی کنم روانی باشه.
من سیگارمو میخوام.
به نظر من خطرناکه.
به نظام موجود لگد زده.
تو آخه این چه وضعیه؟ شما ها مدام غر میزنید که از اینجا خسته شدید، اما حتی جرأتشو نداره راتونو بکشین از اینجا بریم بیرون. شما خیال میکنید چتونه؟ واقعا دیوونه این؟ نه نیستین.
صبر کن ببینم.
یواشتر.
میخوام ببرمتون عشق.
دلشکستگان دردمند بیپناه را پناه داده و به آنها امید آموخته. اگر او دیوانه است، ما چه هستیم؟ جک نیکلسون دیوانه از قفس پرید، اثر میلوش فورمن، برنده چندین جایزه بین المللی.
در کنار نقشگویی درخشان و با حرارت ناصر طهماسب به جای جک نیکلسون و مدیریت با کیفیت خسرو خسروشاهی در انتخاب و هدایت دوبلورها برای سایر نقشهای دوبله این فیلم، آنونس دیوانه قفس پرید با عنوان اصلی پرواز بر فراز آشیانه فاخته هم با صدا و نوع بیان انور تماشایی از آب در آمده. نقطه اتکای آنونس بر معرفی شخصیت مکمورفی با این نقطه ابهام برانگیز که به واقع او دیوانه است یا خیر روایت می شود و انور با این جمله تأکید آشکاری بر این نقطه می گذارد که اگر او دیوانه است، ما چه هستیم؟ برخورد نزدیک از نوع سوم.
برخورد نزدیک از نوع اول. مشاهده اشیاء ناشناس فضایی. برخورد نزدیک از نوع دوم. آثار عینی از اشیاء ناشناس فضایی. برخورد نزدیک از نوع سوم. لمس اشیاء ناشناس فضایی. برخورد نزدیک از نوع سوم. فیلمی از کمپانی کولومبیا. استیون اسپیلبرگ، کارگردان نوپایی که به استادان سینما پیوسته. تهیه کنندگان جولیا و مایکل فیلیپس، سازندگان فیلم های نیش و راننده تاکسی. سر پردازی های خاص فیلم کار داگلاس ترامبول است که در اینجا توفیقش به مراتب بیش از راز کیهان است. موسیقی فیلم را کسی ساخته که 11 بار نامزد جایزه اسکار بوده، جان ویلیامز. مشاور فنی مشهورترین متخصص اشیاء ناشناس فضایی دکتر آلن هاینک، استاد دانشگاه نورت وسترن است. در رأس هنرپیشگان ریچارد درایفوس قرار دارد که از بازیگران سرچهره سینماست. ریچارد درایفوس در ارائه شخصیت های دور از هم استادیست چیره دست. و فرانسوا تروفو، کارگردان بزرگ فرانسوی، برنده اسکار 74، نخستین بار است که در یک فیلم امریکایی بازی می کند. چنین برخورد نزدیکی ممکن است نصیب هر کس بشود، نصیب شما مثلا. داستان در یکی از شهرهای ایندیانا آغاز می شود و با عاقبتی گریزناپذیر پایان می‌یابد. ما تنها نیستیم. برخورد نزدیک از نوع سوم.
انور در این آنونس مطابق تصویرها و اطلاعات نسخه اصلی فیلم آنونس گویی کرده، اما در جمله بندی های ابتدایی میتوان تأثیر سبک قلم انور رو دید. تعلیق و برانگیختن حس کنجکاوی در سه برخورد با مشاهده اشیاء ناشناس فضایی، آثار عینی از اشیاء ناشناس فضایی و لمس اشیاء ناشناس فضایی. در انتها تیر آخر با گفتن جمله ما تنها نیستیم زده شده. اولین خون.
کیست این گمنام؟
خیلی خوب، تو بازداشتی.
چرا زور میگی؟
آقا پسر یه سرباز باز آشخاله این مثل تو بدمونی.
سکوتی که فریاد میشود، خشمی که از هم میپاشد،
آره تمومه،
بذار بیام نجاتت بدم. من نیومدم رمبو را از دست شما نجات بدم، اومدم شما را از دست اون نجات.
غروری که آتش میگیرد، بغضی که میترکد.
هیچی تموم نشده، هیچی.
سیلوستر استالونه در اولین خون. اولین خون.
انتخاب کلمه ها در این آنونس نشان دهنده تنهایی شخصیتی است که در برابر کجرفتاری های جامعهش برمی آشوبد. نثر این آنونس حالتی ادبی با بکارگیری آرایه ها دارد که در نگاه اول شاید در تضاد با فضای اکشن و تعقیب و گریز فیلم است، اما به شکل جالبی در بافت تصاویر فیلم نفوذ کرده و این نکته به سلیقه انور در انتخاب کلمه ها اختصاص دارد. ردپای انور رو در آنونس فیلم های تجاری هم میتوان دید. مرگ باران.
از در و دیوار مرگ میبارد، در هر گوشه‌ای مرگ در کمین نشسته، خون میبارد.
بیان شد.
مرگ باران است، مرگ باران، محصولی از دینو دولارنتیس، فیلمی از مایکل وینر، چارلز برانسون در فیلم مرگ باران. چارلز برانسون در نقش توری شهر را مرگ باران کرده، هراس گسترده و آدم کشان را به وحشت انداخته.
درستکار و با تجربه است، اون بهترین کارگاهیه که تا حالا داشتیم.
تو حق نداری منو بزنی.
اون خطرناکه، کی خواسته تو رو بزنه؟ اینجور کارا از من بر نمیاد.
کم کم تحمل تو داره برای من مشکل میشه توری.
ما 40 نفر داریم که در رشته های مبارزات انفرادی و مخابرات آموزش دیدن. همه پاکن، هیچ کدومشون پرونده یا سابقه محکومیت ندارن.
تو مطمئنی؟ چون کنترل یه جنگ خانوادگی کار آسونی نیست.
ببین چی میگم. شروع آتش
با شرکت مارتین بلسم. کسی که از توری نترسد نیست. قاچاقچیان، آدم کشان حرفه‌ای و حتی سنگ دلان مافیایی. مرگ باران است. هوای نیویورک گرم است و هوای لس آنجلس گرمتر، و در دشت ها و فرسنگ های میان این دو شهر دور از هم مرگ باران است. چارلز برانسون در مرگ باران.
در مرگ باران تأکید گفتار روی کلمه مرگ است و استفاده تعبیری چون از در و دیوار مرگ بیبارد. استاد در اینجا عملیات مرگ را بر قامت قهرمان یعنی چارلز برانسون دوخته است. سوت دلان.
یا سوت دلان گرد هماییم، که حال سوت دل، دل سوت دانه، به روز به سوتی، سوت دل سوت دلان، جمشید مشاه.
مردان دیروز. در جشنواره جهانی فیلم تهران به سوت دلان دیپلم افتخار با امتیاز مخصوص داده شد به خاطر گناه تصاویری که با شور خاصی گذشته نزدیک و در این حال دور از دست است را در ذهن تماگر بیدار می کند تناسب و تعادلی که در بازی بازیگران فیلم وجود دارد.
دختر زرگر ستاره های آسمون چندینه؟
پادشاه برگ درختون چندینه؟ ستاره های آسمون هم همچینه.
فیلمی از علی عباسی.
از نمونه های موفق انور در انونسگویی فیلم های ایرانی در تناسب با حس و حال فیلم زنده‌یاد علی حاتمی، خواندن بیتی از بابا طاهر در آغاز آنونس دریچه ایست در مقابل چشمان تماشاگر برای ورود به فضای صوت دلانه با رنگ و طعم گفتار فارسی. مخاطبان پادکست صداهای ابریشمی، در این بخش به تحلیل و بررسی گفتار فیلم باد صبا ساخته آلبر لاموریس تولید 1969 با نوشتار و گویندگی منوچهر انور می‌پردازم. با اینکه باد صبا در گونه مستند جای می‌گیرد، ولی مؤلفه‌های فیلم داستانی و قصه‌گو رو هم دارد و به تعبیری مستند داستانی است. از یک سو معرفی و شخصیت پردازی و از سوی دیگر موضوع آشنای سفر و همراه شدن مخاطب با مخاطره ها و تجربه های شخصیت که در این اثر منظور باد صباست و در این بین میتوان رگه های بارزی از شاعرانگی را هم در جانمایه اثر ردیابی کرد. در میانه های دهه 40 آلبر لاموریس فیلمساز مشهور فرانسوی به دعوت از وزارت فرهنگ و هنر به ایران آمد تا سازنده اثری باشد از جغرافیای ایران و با نگاهی به پیشرفت های صنعتی، آن هم با نماهای هوایی توسط هلیکوپتر. هلیکوپتر در این مستند عملکردی فراتر از وسیله جهت ضبط تصاویر به صورت هلیشات دارد و قرار بوده که به سان بادها غرش کرده و طوفان به پا کند، فرش ها رو از روی تپه فرش به زیر افکند، قایق ها رو واژگون کند، گرد و خاک در چشم اهالی روستا فرو کند و موارد دیگر. موسیقی فیلم ساخته حسین دهلوی هم در هماهنگی با تصویر و حال و هوای شاعرانه آن است. در جایی به فراخور جغرافیا ترنم موسیقی نواحی گرفته و در همراهی باد با قطار و گذر از تونل ها با رنگ جذاب تنبک همراه شده و روی تصویر لوله های ارسالی نفت ضرب زورخانه و نوای مرشد شنیده می شود. در مورد انتخاب راوی یا صدای گفتار فیلم و شرح چگونگی انتخاب منوچهر انور پای روایتی شنیدنی در میان است. انور در این باره می گوید:
من فیلم باد صبا رو انگلیسیشو من گفته بودم، گفتارشو نوشته بودم. با لاموریس من دوست شده بودم. لاموریس علت اینکه اجازه داد که من اینو بگم برای خاطر بود که فیلم چیزی دو نیشتاره رو دیده بود، ولا بخواست ول کنه کار رو، باد صبا رو که بخواست بسازه، چون بخواست اورسون ولز این صدا رو، این صدای انگلیسیشو بگه. ما داد به ما فیلم رو ترجمه کردیم آزاد به انگلیسی. سبک کار اون برای گفتار به کلی با مغایر با مال من بود. اون میگفت میگه جوه جوه، هی میخواست بازی بکنی، میخواست تشدید بکنی، میخواست یه خود حالت دراماتیک زیادی بهش بده. این با سلیقه من سازگار نبود، ولی خب من کارگردان اون بود و ما هی جوه جوه کردیم این کارو. اینو فتیله بازیگری رو بردیم بالا، بردیم به پاریس. برای من یه نامه نوشته اونجا، نوشته اینو ما آوردیم اینجا نشون دادیم به جایی که باید نشون بدیم. سته کنسیدره کم اکسلان، عالی تشخیص داده شد. بنابراین من الان میام تو ایرون. اومد اینجا به من گفتش که، گفت حالا من دیگه چیز میخوام، تو باید گفتار فرانسویش هم برای من بگی. گفتم من فرانسویش نمیتونم بگم، فرانسوی من چیزی که به درد کار بخوره نیست و نبود، حالا هم نیست، هنوز هم نیست. اصرار گفتم غیر ممکنه. گفت من اینو تو باید بکنی و من میذارم پلیدو. گفتم اگه این ماها، گفت 6 ماه برو کار کن، باز کار بکنی، انتباه بکنی. بچی سو اصلا گذاشت پهلوان رفت، گفت با فارسیش هم برو دیگه هر کاری خودت بخوای بکنی. بنابراین فارسی رو من اجرای فارسی من در باد صبا به کلی به اختیار خودم و حتی گفتار به نوشتش هم فاصله تا یه حدود بیشتری گرفتم از اصل، ولی اصل قضیه نگهداری شده. ایده اصلی رو کار پیتر چلکوفسکی، یه لهستانی بود که در ایرون دکترای ادبیات گرفت و عاشق ایرون بود، کسی که ایده باد صبا رو مطرح کرده بوده اون بوده، گفته بود یه چیزی در زبان فارسی تو شعر فارسی باد صبا هست که تو اگه اینو بفرستید برای هلیکوپتر دور مملکت میگرده عکسای خوب میتونی بگیری. این عاشق این حرف میشه و این رو ادابته میکنه. تمام جاهایی هم که توی باد صبا هست بیشترش رو پیتر چلکوفسکی و دوستان همون خارجی هایی که دوروبرش بودن، فرانسوی هایی که ایرون رو عاشقانه دوست داشتن به این یاد دادن.
کاری که منوچهر انور در باد صبا ارائه کرده به مراتب فراتر از عنوان مترجم و گوینده فیلم بوده که در تیتراژ آمده. او با بیانی شیوا و انتخاب شایسته واژه‌ها جهت گفتار فیلم به مانند مؤلفی چیره دست عمل کرده. نهایت دقت و ظرافت در بیان و انتقال مفاهیم آن به مخاطب. وی این آزادی عمل را از سوی لاموریس داشته که متن نسخه انگلیسی رو با سلیقه خاص خودش به فارسی برگردانه و بعد با آن کشش‌ها و سکوت‌های منحصر به فرد در گویندگی گفتار فیلم رو تزیین کنه. در این راستا به علت تعدد شخصیت‌ها در باد صبا شاهد تنوع گفتاری از سوی انور به نسبت سایر آثار دیگری که در آن گویندگی داشته هستیم. راوی اصلی باد صبا است که در آغاز خود را اینچنین معرفی می‌کند:
من در کنار کویر زاده شدم. در این سرزمین بسیارند بادهایی که موجودات زنده اند. بعضی آواره اند، بعضی ساکنند. دل سختند، دل نازکند. شوخند، عبوسند. بعضی بادها دست آموزند، بعضی وحشی. آدمیزاد آنها را خوب می‌شناسد و به نام می‌خواند. نام من باد صباست. در آغاز بادی واهن نشین بودم. گلگشت می زدم در جاهایی که پدرانم زده بودند. با پریشان کردن نخلها خود را خنک می کردم و خرمای رسیده را می تکندم. در برخی دهکده ها آدمیزاد تیزهوش برای پذیرایی باد بادگیر ساخته بود. من چون به یکی می رسیدم به درونش می شتافتم، خانه را خنک می کردم و باز می گشتم. گرانبار از رازهای خانگیان، شادی ها و غم هاشان را از ته دل حس می کردم.
بعد از آن باد صبا برای کسب تجربه و آشنایی با جای جای ایران به حرکت در می آید و در درازای مسیر با بادهایی چون باد دیو، باد زاهد، باد سرخ یا باد کافر، باد سام، باد شرطه، باد سرسر و باد بازار هم کلام شده و از هر کدام نکته می آموزد، تا اینکه در انتها به کمال و پختگی و شناخت از خیش میرسد و میگوید:
در این مدت من هم پخته شدم. حالا دیگر عطر و موسیقی محضم. شدم باد صبا، باد عاشقان. هرگاه جنبش نرمی در میان درختان دیدی، بدانید که دست باد صبا در کار است. میوزد تا در گلها و تنها و جانها نشاط زندگی بدمد.
انور سوای راوی قصه باید در قالب دیگر شخصیت ها هم قرار می گرفته و از زبان آنان روایت می کرده. برای نمونه در رودررویی باد صبا با برادرش باد دیو لحن کنایه گرفته و زخم زبان می زند.
برادرم از من خیلی قوی تر بود و مرا می چزان. مدام می گفت بدبخت، باد محلی، نسیم بی نفس، جریان هوا.
و در ادامه به جای همین باد دیو در گشت و گذار در منطقه باستانی پارسه به مانند لحن گفتار استاد تاریخ از منظر خود اینچنین روایت می کنند:
مقدونیان با پاکی کاری نداشتند، اما عیاشان قهاری بودند و از اینجا بود که شبی اسکندر از سفره شام برخاست و بر این شکوه آتش زد. در خیلی جهانگشایان اسکندر بد آدمی نبود، اما میگساری را دوست می داشت. میگویند تخت جمشید را برای خوشایند یونانیان به آتش کشید، اما این قصه به درد تاریخ نویسان میخورد. در واقع مسئول همه چیز ما بودیم. آتش در اصل یک تفنن آخر شب بود، ولی ما چنان سخت دمیدیم که تا چیزی برای سوختن بود شعله ها خاموش نشد. قرش آنها چنان بود که نعره های خلایق انبوه گذرها و کوچه ها را در خود غرق می کرد. از قرنیز های شعله بر زر ناب می چکید. ملازمان سرخوش اسکندر آنچنان قهقه می زدند که اشک از چشمانشان جاری بود. فتوحات جنگجویان فقط نظم کارهای روزانه را برهم می زد و باعث وحشت خانم ها می شد. خاصیت دیگری نداشت. کار اصلی بر عهده ما بود و الحق سخت می دمیدیم.
در این رهگذر سازندگان باد سبا با همراهی پیتر چرکوفسکی، ادیب و آشنا با ادبیات فارسی که اول بار ایده گشت و گذار باد سبا در ایران رو برای لاموریس مطرح کرد، نیم نگاهی هم به اشعار حافظ داشتند. چرا که در دیوان حافظ بیش از هر دیوانی کلمه سبا و یا باد سبا دیده می شود، به عدد بیش از 90 بار. و این نکته در سیلان تصویر و گفتار فیلم جاری و لحن شاعرانه گرفته. باد سبا به هنگام ورود به شمال کشور و مشاهده کرتبندی شالیزارها می گوید:
در اینجا چشم‌اندازها به دست پرمهر انسان پدید آمده بود و با آنچه تا آن روز دیده بودم به کلی فرق داشت. مدتی در این خیال بودم که آیا این پاره های آینه است که آسمان را تکرار می کند یا نقش عظیمی است از رگهای برگ باران خورده ای که عکس آسمان در آن افتاده.
و بعد با همین بیان شاعرانه در قسمت مدخل ورود آب رودخانه به دریا ادامه می‌دهد که
سرانجام رسیدم به این دریای ملایم که خون زمین عاشقانه در آن می‌ریزد. اگر از برای آدمیزاد بهشتی هست، کرانه های خضر جلوه ای از آن بهشت است.
سپس به هنگام نمایش قله دماوند، نوع بیان انور با فراز و فرود در گفتار و توصیف های بریده بریده در نوشتار همراه می شود.
به بام فلات رسیدم، به دماوند که مرواریدی 6000 متری است. به چشم بادهای کوهستان این قله خوابگاه است، اتاق نشیمن است، تفریحگاه است، استراحتگاه است، ییلاق است. در اینجا پیش از آن که به جانب تهران سرازیر شوند نفس تازه می کنند.
یا زمانی که به تپه مفروش از قالی‌های تازه شسته می رسد و به آنها می وزد تا خوش شوند، در ملاقاتی دیگر با برادرش باد دیو، تغییر لحن انور از حس ترس تا کمی تنازی در هم تنیده شده و بسیار شنیدنی از آب در آمده.
وای وحشتا، بله خودش بود، برادرم باد دیو که فکر میکردم از شرش خلاص شدم، داشت بیشرمانه در میان دو پایم میدوید. چشمش که به چشم افتاد گفت: عجب که داری ترقی میکنی، حالا دیگر آقا قالی خوش کن شدند. قالی خوش کردن را نشانت میدم، خنگ احمق. الان معلومت میکنم که وقتی من دست به کار بشوم چه محشری برپا میکنم، چطور لرزه بر اندام این زبان بسته ها میاندازم. یک لحظه بعد فرش تپه سراسر واژگون شد. من که خود را باخته بودم و نمیدانستم چه بایدم کرد، دنبالش میدویدم و التماس میکردم که دست بردارد، اما کار از کار گذشته بود.
این موسیقی کلام در هر لحظه فیلم جاری بوده و کار منوچهر انور بی بدیل و مثال زدنی است، به همان اندازه کار آلبرت لاموریس که همچنان باد سبا رو به اثری درخشان درباره این سرزمین بر تارک تاریخ سینمای ایران جای داده اند. همراهان پادکست صداهای ابریشمی، این آخرین پادکستی بود که همراه شما گرامیان بودم. بیشک این مجموعه با این کیفیت شکل نمی گرفت مگه با همدلی و رفاقت گروه سوینا و به ویژه دوستان کاربلد و خوشذوقم در پادکست صداهای ابریشمی و همچنین یاری خود شما. البته که این نقطه پایانی بر تحلیل و بررسی تاریخ دوبله فارسی نیست، چرا که معتقدم دوبلاژ ایران همچنان پر از ناگفته ها و فصل های کمتر پرداخته شده است. و میدونم که این روند همچنان در صداهای ابریشمی با دوست کارشناس دیگه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد. پس بدرود و خدا نگهدار.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، کارشناس نیروان غنی‌پور،
تدوین صدا مرجان طبسی.